سلام علیکم. سلام مسلمان ها به معنی صلح بر شماست. مسلمان ها وظیفه دارن با هر انسانی از هر دینی و نژادی که روبرو میشن به اونها بگن صلح بر شما. سلام علیکم یعنی صلح بر شما. خیلی خوشحالم و تشکر میکنم از اینکه فرصت دادن به من که با یکدیگر راجع به اسلام و مسیحیت گفتگو کنیم. از من خواسته شده که در مورد شباهت‌ها و تفاوت‌های اسلام و مسیحیت صحبت کنم، ولی شباهت‌های ما بسیار بیشتر است از تفاوت‌های ما. بنابراین من در بخش دوم کمتر حرفی برای گفتن دارم تا بخش اول. در بخش نخست بیشتر حرف برای گفتن هست. یکی از مشکلات ما و همه ادیان اینه که دروغ‌های زیادی راجع به ما به دیگران و راجع به دیگران به ما گفته میشه توسط رسانه‌های وابسته، رسانه‌های امپریالیستی که هدفشون حذف دین و معنویت و اخلاق از جامعه بشری است. و میدونید وقتی که یه عده‌ای با پیش‌داوری و بر اساس گزارش‌های دروغ به سخن کسی دیگری گوش میکنن، طبیعتاً زمینه برای سوء تفاهم و بدفهمی زیاده. یعنی حتی کلمات عادی و رفتار عادی دیگری رو گاهی حمله بر معانی بد و نادرست ممکنه بکنن. من یک گزارش اجمالی و سریع سعی میکنم بدم راجع به نگاه اسلام به مسیحیان و مسیحیت و حضرت مسیح علیه السلام و سایر ادیان همینطور. اولا اسلام خودش رو به عنوان دینی که از طرف خداوند نازل شده است، قرآن، کتاب و آیاتی که از طرف خداوند بر محمد صلوات الله علیه و آله به عنوان پیامبری مثل ابراهیم و موسی و عیسی و ابراهیم نازل شده است، هیچ نوع تضادی بین اسلام با مسیحیت و یهود تعریف نمی کنه. بلکه از نظر مسلمانان اسلام ادامه ادیان قبلی است و تکمیل ادیان اون قبلی است و بنابراین هیچ گونه تضاد اصولی با اونها نداره و لذا در قرآن کریم و در فقه و قوانین اسلام از همون 1400 سال پیش از زمان پیامبر تا امروز مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان به عنوان خداپرستان به رسمیت شناخته شدند، حقوق پیروانشون محترم دانسته شده و هیچ گونه از آزار و اذیت اونها، اهانت به اونها و تحمیل اسلام بر اونها اجازه داده نشده. قرآن اجازه نمیده دین رو با زور به دیگران تحمیل کنیم. آیاتی در قرآن مثل لا اکراه فی الدین داریم و هرگز مسیحیان، یهودیان و زرتشتیان در زمان پیامبر اسلام و الان در جوامع اسلامی مثل ایران مجبور به تغییر دین هرگز نشدن. شما خوبه بدونید که ما در ایران 98% مردم از 75 میلیون مسلمانن و 2% مردم مسیحی یا یهودی یا زرتشتی هستن و همه اونا دینشون محترمه، طبق آیین و عقاید خودشون زندگی میکنن، کلیساها و معابد ویژه خودشون رو دارن، مدارس خاص خودشون رو دارن، در مسائلی که بینشون اختلاف هست با قوانین خودشون میتونن عمل کنن. و همینطور 3 فرقه مسیحی در ایران داریم که هر 3 جدا جدا در پارلمان ایران نماینده دارن. یهودی ها و زرتشتی ها هم نماینده دارن در پارلمان ایران. بعد بگید من عذرخواهی میکنم، ما چون 2 جلسه قبل ازی داشتیم اشکالی نداره از نظر اخلاقی اینا رو بخوریم. البته میتونم تعارف کنم. همینطور مسیحیان و یهودیان در دانشگاه‌های ایران، در بازار ایران، همه جا حضور دارن مثل بقیه شهروندان مسلمان. من خودم دوستان مسیحی و یهودی دارم و ما با اونها در گفتگو هستیم. همینطور به حکم قرآن یک مرکزی داره در باب گفتگوی ادیان که ما مرتب در سال سمینارهایی داریم در ایران و خارج ایران با متفکران درجه 1 کاتولیک، پروتستان، ارتودکس، یهودی، حتی هندویزم، بودیزم، با همه اینها ما گفتگوهای مستمر علمی داریم که شباهت‌ها و تفاوت‌هامون با هم روشن بشه. قرآن می‌فرماد که هر کس به خدا، به خداوند و به روز قیامت اعتقاد داشته باشد و انسان درستکاری باشد، اهل عمل صالح باشد، و همینطور مسیحیان، یهودیان و سابعین که پیروان حضرت یحیی علیه السلام هستند. هر کس به خدا و آخرت ایمان دارد و اهل عمل صالح و زندگی اخلاقی داره، حقوق دیگران رو پامال نکند، نزد خداوند پاداش دارد. قرآن می‌فرماید که خداوند به حضرت محمد صلوات الله علیه و آله که مثل ابراهیم و موسی و سایر پیامبران پیامبر الهی است، به او فرمود که به مسیحیان و یهودیان بگو ای اهل کتاب، ای کسانی که تورات و انجیل بر شما نازل شده است، بیایید به سوی مشترکات. ما و شما مشترکات زیادی داریم، همه ما به خداوند معتقدیم. بیایید بر سر این که جز خدا کسی دیگری را نپرستیم و عبادت نکنیم، و بر سر این که به یک دیگر ستم نکنیم و کسانی ارباب کسانی نباشند و همه آزاد و محترم باشند، گرد هم آییم. خدا پیامبر فرمود خدای من خدای ابراهیم و نوح و موسی و عیسی است. قرآن روش گفتگو با مسیحیان و یهودیان رو هم به مسلمانان آموزش داده. فرموده که در آیه می‌فرماد که همه را به راه خداوند دعوت کنید، اما با حکمت و عقلانیت و استدلال و با موعظه زیبا، موعظه درست و اخلاقی. و اگر گفتگو می‌کنید بر سر مسائل اختلافی، به بهترین روش گفتگو کنید، با رعایت اخلاق و منطق و احترام متقابل. در آیه دیگری در قرآن می‌فرماد که لا تجادلوا اهل الكتاب، با مسیحیان و یهودیان وقتی گفتگو می‌کنید مبادا به روش غیر اخلاقی و غیر مؤدبانه گفتگو کنید، بلکه به بهترین روش، اخلاقی و منطقی ترین روش گفتگو کنید و به اونها بگید. قرآن به مسلمان ها می‌فرماد قولوا، بگید به اونها آمنا بالذی انزل الینا و انزل الیکم، ما به اون چه به سوی شما از خداوند نازل شد و به سوی ما نازل شد ایمان داریم. ما به و الهنا و الهکم واحد، خدای ما و شما یکیست، و نحن له مسلمون، ما در برابر اون خدای واحد تسلیم هستیم، ما در برابر خدای موسی و عیسی، ابراهیم و محمد تسلیم هستیم. شما میدونید که در قرآن چند بار نسبت به تورات و انجیل با احترام یاد شده. تورات، انجیل و زبور داوود و قرآن، اینها در کنار همن. البته دیدگاه‌های در مورد تورات و انجیل هست که در بخش تفاوت‌ها اگر پیش آمد فرصت اشاره خواهم کرد. در قرآن یک سوره کامل به نام حضرت مریم هست. آیات بسیاری در مورد حضرت عیسی سلام الله علیه هست. همونطور که یک سوره به نام بنی اسرائیل و آیات بسیاری راجع به حضرت موسی هست، چون اینها هم تاریخ خداپرستان است. قرآن به تاریخ خداپرستان احترام میگذاره. قرآن به مسیحیانی که به خاطر خداپرستی بعد از حضرت مسیح توسط امپراتوری روم و دیگران کشته یا شکنجه شدند، از شهدای خداپرست اونها به احترام یاد میکنه، مثل اصحاب کهف و اصحاب اخدود و مواردی از این قبیل. قرآن اشاره میکنه که مسیح تولد معجز آمیزی داشت، بدون پدر، با اعجاز خداوند از مریم مقدس متولد شد و رفتنش از این عالم هم با معجزه الهی بود. قرآن حضرت عیسی رو روح خدا و کلمه خدا میداند. یک تفاوت اینه که ما مسیح حضرت عیسی رو خدا یا پسر خدا نمیدانیم، و ما معتقدیم خدا یکیست، نه دوتا، نه ستا و نه بیشتر، و معتقدیم خدا انسان نیست و انسان خدا نیست، و در این مورد بیشتر توضیح خواهم داد. اما قرآن میفرماد شما با مسیحیان و یهودیان متعلق به یک خانواده هستید، خدا پرستید، و اگر با شما وارد جنگ نشدن و کسی به شما حمله نکرد، بر شما مسلمانان واجب است ان تبروهم، به مسیحیان و یهودیان، به مسیحیان نیکی کنید و با محبت رفتار کنید، و تقسطوا الیهم، و با آنها عادلانه رفتار کنید، حقوقشون را محترم بشمارید. ان الله یحب المقسطین، خداوند عادلان و عدالت خواهان را دوست دارد که به حقوق همه بشریت احترام بگذارند. می‌فرماید که دوستترین مردم بین همه ادیان با شما مسلمانان کسانی‌اند که می‌گویند ما مسیحی هستیم. میان آنان منهم قسیسین و رهبانا، بین آنها کشیش‌ها و راهبانی هستند که لایستکبرون مستکبر نیستند و تسلیم خداوندند، اونها دوستان شما هستند. در آیه دیگری در قرآن می فرماد که اگر از شما پرسیدند مسلمانی چیست، شما مسلمانید یعنی چه، به اونها بگید قولوا آمنا بالله، یعنی ما به خداوند، به خدای واحد، خدای ابراهیم و موسی و عیسی و محمد معتقدیم، و آنچه نازل شده است بر ما قرآن، به او معتقدیم و معتقدیم به همه اون آیات الهی که انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم، بر همه آنچه که بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و موسی و عیسی پیامبران الهی نازل شده قبل از قرآن، به همه اونها ما ایمان داریم و اعتقاد داریم. و لا نفرق بین احد منهم، پیامبران رو ما از هم جدا نمی کنیم، ما برای همه پیامبران احترام قائلیم و اونها رو از هم جدا نمی کنیم. و نحن له مسلمون، ما در برابر خدای همه آنان که یک خداست تسلیم هستیم و به اون خدا ایمان داریم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله 1400 سال پیش دست فرمان دادن به همه که با غیر مسلمانان زندگی دوستانه و مسالمت آمیزی داشته باشید. خود ایشون وقتی دوستانی داشت که مسیحی یا یهودی بودن، مریض می شدن، ایشون به عیادتشون می رفت، به مسلمانها سفارش می کرد که با همه اونها رفتار نیک و برادرانه داشته باشید، اگر علیه شما توطئه نمی کنند با اونها دوست باشید، به حقوقشون احترام بگذارید. حتی وقتی بعضی از اونها آزار می دادن پیامبر رو، پیامبر با رحمت برخورد می کرد. از جمله یه یهودی بود که هر وقت پیامبر از کوچه عبور می کرد، این زباله های خونه و خاکستراش رو بر سر پیامبر می ریخت. یه روز پیامبر آمدن دیدن نریخت زباله هاش رو، فرمودن این دوست ما کجاست؟ گفتن مریض شده. فرمودن خب باید برم عیادتش، و رفتن منزلش به عیادتش که اون یهودی مسلمان شد. همینطور یه وقتی قراری داشتن با یک مسیحی که گفته بود فلان ساعت فلان جا باش، پیامبر آمدن و اون فرد نیامد، دیر آمد، آفتاب شد. یکی از مسلمانان گفت که خب مثلا نیم ساعت گذشته و اون نیامده، اینجا آفتابه، بریم لااقل 100 متر اون طرفتر که سایه است. پیامبر فرمودن من با اون فرد مسیحی اینجا قرار گذاشتم نه اونجا، من میایستم تا او بیاد. و یه روز از یک مسیحی قرض کرده بودند و اون مسیحی پولش رو می‌خواست. پیامبر رفتن منزلش و گفتن که اگر به من اجازه بدی که چند روز دیرتر برات تو بیارم، الان نمیتونم قرضتو بدم. اون گفت نه، من همین الان میخوام. و گفت اجازه نمیدم بری، باید الان قرض منو بدی. پیامبر اونجا نشستن در خانه اون مسیحی و فرمودن من اینجا مینشینم تا یکی از دوستانم پول تو رو بیاره به من قرض بده تا به تو بدم. و اونجا داره که یک روز کامل پیامبر اونجا نشستن، با اینکه حکومت اون شهر در اختیار پیامبر بود و اون مسیحی یک شهروند عادی بود، ولی پیامبر اونجا رو ترک نکردن، نشستن تا اون پول رو یکی از مسلمان‌ها آورد و به اون فرد دادند. همینطور یک روز جنازه یک یهودی داشت عبور میکرد از کوچه پیامبر اسلام، پیامبر اکرم که حاکم شهر بودند، مردم ایشون رو به حکومت خواسته بودند. به احترام جنازه اون فرد غیر مسلمان پیامبر از جا بلند شدن. یکی از مسلمان ها فرمودن آقا این که مسلمان نیست، شما چرا احترام گذاشتید بهش؟ پیامبر فرمودن بله، اما انسان است، انسانیت احترام داره و این انسان خوبی بود ولو مسلمان نبود و آگاه نبود نسبت به اسلام. حضرت علی علیه السلام که حکومت عظیم اسلامی داشتن فرمان دادن که هر کس در حکومت ما به یک غیر مسلمانی که تحت حکومت اسلامی است، به یهودی یا مسیحی ستم کند و حقوق او رو پامال کند، من آذا ذمیاً، هر کس اذیت کنه و آزار بده اینها رو، فکأنما آذانی، مرا آزار داده است و من اجازه نخواهم داد به غیر مسلمانانی که در سایه حکومت اسلامی هستند اهانت یا ستم بشه. امام علی علیه السلام تربیت شده مکتب پیامبر و اسلام در اولین سخنرانیشون در حکومتشون فرمودند از نظر اسلام، از نظر ما حکومت اسلامی، همه مردم، همه نژادها، همه هر جنسیتی، هر طبقه‌ای، با هر زبان و قومیتی در هر نقطه جهان، همه فرزندان آدم و حوا و برادر و خواهر و متعلق به یک خانواده‌اند. فرمودند جان و مال و آبرو و خانواده و حقوق اقتصادی و اجتماعی مسیحیان و یهودیان مثل مسلمانان محترم و محفوظ است و ما اقلیت‌های غیر مسلمان از نظر ما شهروند محترمند و برای من حقوق اونها مثل حقوق مسلمانان محترم است. و فرمودند در میان پیروان تورات بر اساس تورات عمل کنیم، در میان پیروان انجیل بر اساس انجیل حکم و داوری خواهم کرد، و در میان پیروان و اهل قرآن بر اساس قرآن حکم میکنم. یعنی حتی مسیحیان و یهودیان رو مجبور نمیکنم طبق قوانین اسلام زندگی کنن. و همینطور در فرمان دیگری در حکومت اسلامی اعلام کردند که حاکمان در حکومت اسلامی باید نسبت به همه مردم محبت داشته باشن، نه محبت تشریفاتی، بلکه فرمود اشعر قلبکر رحمته، به قلب خودت بیاموز که همه رو دوست داشته باشی و عاشق مردم باشی، چون مردم دو دسته اند، یا برادر دینی تو اند و مسلمان اند، و اما نذیر لکف الخلق، یا هم نوع تو و انسان اند، و در هر دو صورت حقوقشون محترم است. اینا نوع بخشی نمونه از نگاه های اسلام به مسیحیت. این حرفا فکر نکنید مال این دورانیه که به اسم پلورالیزم و نسبیگرایی و تولرانس و این حرفا مد شده که شعارشون میدن و عمل نمی کنن. اینا مطالبی است که 1400 سال پیش در منابع اسلامی است. یه سوالی میخواستم بپرسم، چه مقدار از این اطلاعات رو راجع به اسلام شما داشتید؟ حالا فکر میکنید یه همچی مکتبی مکتب خشونت و تحمیل اسلام بر دیگرانه؟ به لحاظ قانونی تعهدات متقابلی که در حکومت اسلامی میفرمودند که بین مسلمانان با اقلیت‌های غیر اسلامی بگیرید ایناست. مسیحیان و یهودیان اقلیت‌های غیر اسلامی در جامعه اسلامی باید ظواهر یعنی قوانین اجتماعی اسلامی رو در کشور اسلامی رعایت بکنند. دوم اینکه غیر مسلمانان اقلیت‌های مسیحی و یهودی در کشور اسلامی وارد توطئه علیه قانون و به هم زدن قانون و ساختار جامعه نباید بشن. اینم در همه جوامع وجود داره. یعنی یک الان اینجا اقلیت مسلمان در اینجا حق ندارند علیه قوانین رسمی توطئه بکنند و باید قوانین کشور رو رعایت کنند. نکته سوم، یه مالیاتی است که غیر مسلمانان به حکومت میدن به نام جزیه در ازای خدماتی که حکومت به اونها میکنه. یعنی حکومت امنیت و بهداشت و چه و چه رو و آموزش پرورش اینا رو برای همه شهروندان حتی غیر مسلمان ها تأمین میکنه. متقابلا اونا هم همطور که مسلمان ها مالیات میدن به حکومت، اونا هم باید بدن. اینم فکر میکنم در همه کشورهای دنیا هست که هر کس با هر مذهبی باید به حکومت مالیات بده. همینطور نباید سعی کنه این اقلیت بر اکثریت مسلمان مسلط بشه که حکومت اقلیت بر اکثریت بشه یا مزاحم حقوق مسلمانان بشن. نکته بعدی این که گفتگوی علمی و دینی حتما باید انجام بشه با رعایت اخلاق، منطق و قانون. اما نباید سعی کنند نسبت به اسلام دروغ ببندند، تهمت بزنند و تا مسلمانان رو غیر مسلمان کنند. متقابلا حکومت اسلامی در برابر اقلیت‌های غیر مسلمان وظایف زیادی داره. اولا باید آزادی دینی و عبادت به اونها بده و حق نداره اونها رو مجبور کنه به مسلمان شدن. آزادی مراسم خاص دینی و مذهبیشون رو داشته باشن و دارند و میتونن تعالیم دینیشون رو بین خودشون تعلیم بدن. اگر اهل گفتگو باشند، اهل مناظره باشند، مسلمانان در یک فضای آزاد دوستانه باید ترتیب بدن و با اونها بر سر موارد اختلاف مناظره و گفتگو کنند. دیگه اینکه فقه اسلام و شیعه میگه که مسیحیان و یهودیان اقلیت در جامعه اسلامی میتونن دادگاه‌های خودشون رو داشته باشند و مشکلاتی که بین خودشون دارند بر اساس قوانین خودشون و ارزش‌های خودشون محاکمه بکنند و دادگاه‌های خودشون رو داشته باشند. همینطور مدارس ویژه خودشون رو میتونن داشته باشند که به فرزندانشون اسلام رو نیاموزند بلکه تعالیم مسیحی یا یهودی رو بیاموزند. معابد و کلیساهای اونها باید محترم باشد و حق دارند هر وقت که میخواهند به روش خودشون آیین‌های عبادی و مذهبیشون رو داشته باشند و هر چه که باعث توهین به مسیحیان و یهودیان میشه و یا اونها رو آزار بده یا به مقدسات اونها اهانت بکنه در حکومت اسلامی و قوانین اسلامی ممنوعه. حکومت اسلامی باید مستقیما پاسخگو باشه در مورد امنیت اقتصادی، امنیت اجتماعی و امنیت اخلاقی غیر مسلمانان در جامعه اسلامی و مراقب آبرو و حیثیت و کرامت اونها باشه و باید از امنیت اونها دفاع بکنه در برابر هجوم های خارجی و داخلی. یعنی حکومت اسلامی نمیتونه بگه فلان منطقه اگر امنیت ندارن مهم نیست، اونا مسلمان نیستن. امنیت مسیحیان و یهودیان در جامعه اسلامی مثل امنیت مسلمانان وظیفه حکومت اسلامی است. بنابراین این اتهاماتی که دشمنان اسلام به دروغ زدند به پیامبر اکرم، به اسلام، به قرآن، که اسلام معتقد غیر مسلمانان نه جانشون، نه مالشون، نه آبروشون هیچ نوع اهمیت و احترامی نداره و میشه به اونها صدمه زد، یا باید بریم غیر مسلمانها رو با زور مسلمان بکنیم و با منطق گفتگو نکنیم، اینا همه تهمتهایی است که به اسلام میزنند. و قرآن فراتر از مسیحی و یهودی میفرماد لقد کرمنا بنی آدم، خداوند میفرماد ما به همه بشریت کرامت دادیم. هر انسانی به صرف انسان بودن از نظر قرآن یه نوع کرامت داره و نباید کرامت خودش رو زیر پا بگذاره و او رو نابود بکنه. اسلام اجازه نمیده که اگر یک مسیحی یا یهودی گرسنه بود مسلمان ها از کنارش بی تفاوت عبور کنند، یا یک کسی کمک خواست. پیامبر فرمود اگر غیر مسلمانان از شما کمک خواستند، اگر به اونها کمک نکنید شما مسلمان نیستید. ما معتقدیم به گفتگو و گفتگو و گفتگو، گفتگو در کنار اخلاق و احترام متقابل و انصاف. اما چه کسانی گفتگو کنند؟ کسانی که اولا توان گفتگو داشته باشند، بر اساس اخلاق و اعتدال و ادب و علم و آگاهی گفتگو کنیم. روح تعالیم ادیان الهی رو باید بشناسیم، یعنی باید حقیقتا بدانیم اسلام چیست، مسیحیت چیست و یهود و انجیل و تورات و قرآن چی میگن. گاهی کسانی آگاهی ندارن. ما مسلمانانی داریم که قرآن رو نمیشناسن و از طرف اسلام حرف میزنن، همینطور که مسیحیانی داریم که انجیل و تورات رو مثل که درست نخوندن. یه وقتی یک کسی در یک دانشگاه اروپایی پرسید، که چنان که اینجا هم یه نمونه دیگه اتفاق افتاد، که بله در اسلام میگن حجاب زن، چرا زن ها باید حجاب داشته باشن؟ یا بحث سنگسار مردان و زنانی که همسر دارند و با مرد و زن دیگری رابطه برقرار میکنن مطرح شد، که گفت چرا اسلام اینو گفته؟ گفتم حجاب که در تورات و انجیله قبل از قرآن، یعنی زنان و مردان نباید برهنه باشند و جامعه عرصه سکس نیست، بین زن و شوهر در خانه است، نه تو خیابون بین همه زنان و مردان. ارزش زن به کرامت زن است، به انسانیت زنه، نه به جنسیتش و بدنش. تازه کتاب مقدس شما از قرآن خیلی اون سریعتر حرف میزنه، میگه حتی چوبهای دیوار در و دیوار خونه نباید موی زن رو ببینند. حجاب همونیه که الان اون دختر خانم، اون خانم راهبه تنشون کردن، پوشوندن خودشونو، حجاب همینه. الان شما بین اون خانم راهبه مسیحی و اون خانم مسلمانی که ردیف جلوترش نشسته چه فرقی میبینید؟ یه لحظه بلند شو، خواهش میکنم. این دو نفر چقدر با هم تفاوت دارن؟ حجاب همینه، این مسیحی، این مسلمان. راجب سنگسارم یه نکته به شما بگم. حکم سنگسار در عهد عتیق و کتاب مقدس شماست. حکم سنگسار در قرآن نیست. پیامبر اسلام فرمود ما چون برای تورات و انجیل احترام قائلیم، در موارد خاصی اون حکم اجرا بشه. او هم بسیار کم و اجرا نشد و شرایط بسیار سختی براش گذاشته شد. البته اسلام سکس رو تابو نمیدونه، ولی باید در چارچوب اخلاق و عدالت باشه. از نظر اسلام ازدواج مانع معنویت نیست، بلکه کمک به معنویته. حتی پیامبر اسلام فرمود، بگو بازم بیار. پیامبر فرمود وقتی زن و شوهر با هم رابطه ای دارند، غیر از لذت از نظر خداوند هم محترمند و رشد معنوی میکنن، چون انسان نیاز جنسی هم داره. اما اگر مردی که زن داره با زنی که شوهر داره با زنان دیگه رابطه برقرار کنه، این خیانت جنسی است. کتاب مقدس شماست که ما هم بهش احترام قائلیم. کتاب مقدس شماست که میگه اگر مردی با زنش و مادر زنش رابطه داشت، هر سه نفر رو زنده زنده باید سوزاند. کتاب مقدس شماست که میگه اگر مردی به زنی تجاوز خواست بکنه، تجاوز کرد و اون زن دفاع نکرد از خودش و سکوت کرد، اون مرد و زن رو، اون پسر و دختر رو ببرید بیرون شهر و سنگسار کنید تا کشته بشن. اینا رو خود شما در دانشگاه کاتولیک اینا رو در کتاب مقدس دیدید یا نه؟ ندیدید. شما کتاب مقدس میخونید؟ اینجا دانشگاه کاتولیکه، خواهش میکنم کتاب مقدس خودتون رو بخونید. و بنابراین حکم سنگسار به این معنا، این کتاب مقدس شما حکم درونه و پی اسلام رو تخفیف داده. راجب حجابم اسلام میخواد زن در عرصه عمومی، در صحنه علم و اقتصاد و سیاست و جامعه هم باشد، چنانچه در خانواده هست. و شما بدونید الان در ایران که جامعه اسلامی و شیعی است، زنان معاون رئیس جمهور، وزیر، وکیل مجلس، شهردار، عضو شوراهای شهر و روستا، همه جا هستن. و یه شوخی هم البته بکنم که چون در ایران میدونید دانشمندان ایرانی ماهواره به فضا فرستادن و قراره تا 10 سال دیگه اولین انسان رو بفرستن به فضا، و بعد یکی از آقایون که با خانمش مشکل داشت گفته بود میشه خانم منو بفرستن؟ ما 3.5 میلیون دانشجو داریم که 65%شون دخترن، و این پیشرفت ها بدون کمک غرب و در تحریم مطلق علمی و اقتصادی صورت گرفته. پس در گفتگو باید روح تعالیم همدیگر رو بشناسیم. شما باید بشناسیم، نباید ناآگاهانه تهمت بزنیم، و باید بدونیم چه چیزهایی سوء تفاهم ایجاد میکنه و اونها رو حذف کنیم و بیشتر توجه به مشترکات ادیان الهی بکنیم. باید به ارزش‌های معنوی و اخلاق، به ترحم، محبت، عشق، انصاف، گذشت، که اینا همه تعالیم پیامبر اسلام و تعالیم حضرت مسیحه، باید به اینها بیشتر توجه بکنیم. بدون پیش‌داوری در یک فضای سالم علمی و منطقی با هم گفتگو بکنیم و به اعتقادات همدیگه احترام بگذاریم، در این حالی که ممکنه اختلاف داشته باشیم. قرآن می‌فرماید برای گفتگو با دیگران اولا باید آگاهی داشته باشید، ناآگاهانه سخن نگید. در آیه از قرآن اینو میگه. در آیات دیگه می‌فرماید بپذیرید یه اختلافاتی بین افراد بشر بالاخره وجود داره، همه اختلافات حل نخواهد شد، قیامت که بشود همه اختلافات حل خواهد شد. قرآن می‌فرماید میتونیم اختلاف نظر داشته باشیم، ولی به یکدیگر احترام بگذاریم، به هم باید خوشبین باشیم. من به شما بگم قرآن در آیاتی اشاره می‌فرماید همه انسان‌ها در 5 قاره عالم از هر نژاد و مذهبی، همه انسان‌ها فطرت پاک الهی دارن. انسان‌ها بیگناه به دنیا میان، ما انسان رو گناهکار نمی‌دونیم، همه بیگناه به دنیا میان متولد میشن، و باید اصل رو بگذاریم بر خوشبینی نسبت به دیگران. پیامبر اسلام فرمودن هر کودکی که متولد می شود قلباً مسلمان متولد می شود. مسلمان یعنی تسلیم در برابر خداوند. بعد به تدریج افکارش، عقایدش و اخلاقش خراب میشه توسط خودش یا دیگران. قرآن می فرماد اگر تعصب و تکبر نباشد و اگر منفعت طلبی صاحبان قدرت و ثروت و سیاسی کاری اونها نباشد، ما چیزی به نام جنگ بین ادیان نداریم. در آخر عرایزم من 1-2 متن عبارت از پیامبر اسلام و از امام علی علیه السلام فقط براتون سریع میخونم، دیگه توضیح نمیدم، و بعد منتظر سوالات شما هستم. اولا وقتی که پیامبر اسلام ظهور کردن، شما بدونین یه عده زیادی مسیحیان و یهودیانی بودن که از غرب آمده بودن در مدینه و در شبه جزیره عربستان، چون میگفتن که بزرگان ما گفته بودن آخرین پیامبر، پیامبر بعد از عیسی مسیح در جزیره العرب ظهور خواهد کرد. بنابراین مهاجرت کردن به اونجا که وقتی او آمد به سرعت به او ایمان بیاورند. و وقتی پیامبر اسلام آمد، البته بعضیاشون ایمان آوردن، بسیاریشون مسلمان شدن و بعضی ایمان نیاوردن. در آثار مقدس یهودیان بشارت پیامبر آخر که در مکه در جزیره العرب ظهور خواهد کرد آمده بود، همینطور در بعضی از اناجیل آمده بود. قرآن اشاره می‌فرماد که در انجیل به این قضیه اشاره شده بود. البته شما می‌دونید بیش از 100 تا انجیل وجود داشت و در قرن 5 میلادی گفتند 4 انجیل. در بعضی از اون اناجیل بشارت به پیامبر هست. فقط اون یک نمونه نامه رو بخونم. پیامبر نامه‌ای نوشتن به پادشاه حبشه یا اتیوپی که اون موقع مسیحی بود. مردم اتیوپی و حاکم اتیوپی مسیحی بودن. مردم جزیره العرب، عربستان، بت پرست و مشرک بودند. پیامبر به مسلمان‌ها فرمودند که از اینجا هجرت کنید یه دیتون و برید به سرزمین نجاشی که حاکم اتیوپی مسیحی بود. فرمودند اون مسیحی خداپرستی است و آدم اخلاقی و عادل است و او به ما نزدیکه. برید اونجا و پناهنده بشید. من در پایان عرایزم نامه پیامبر به پادشاه حبشه و پاسخ او رو فقط براتون بخونم. پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله نوشتند بسم الله الرحمن الرحیم من محمد رسول الله الى النجاشی عظیم الحبشه، به نام خداوند بخشنده مهربان، پیامی از محمد پیامبر و فرستاده خداوند به سوی نجاشی بزرگ حبشه. سلام علیک، درود و صلح بر تو. فانی احمد الله الذي لا اله الا هو من سپاس میگویم خداوند را که جز او خدایی نیست، یک خداست و خدای همه جهان هاست. لا اله الا هو، جز یک خدا هیچ خدایی نیست. الملک القدوس السلام المؤمن المهیمن. در توصیف خداوند اینجوری اشاره فرمود که خدایی است که از هر عیب و نقصی پاک و منزه است. بندگان فرمانبردار خداوند از خشم او در امانند. خدایی که برای همه بشریت آرامش و سلام و امنیت میخواهد. خدایی که بر همه عالم آسمان ها و زمین و اعماق اقیانوس ها مسلط است و برگی از درختی نمیفته الا با اجازه و اذن خداوند. خدایی که مهربان است، مهربانتر از مادر به همه انسان ها. خدایی که جسم نیست، ماده نیست، دیده و شنیده نمی شود، او میبیند و دیده نمی شود. خدایی که بندگان خود را به نجات میرساند و همه چیز را میداند، حتی اون چه در قلب شما خطور کند. همه صداها را میشنود. هیچ کس به خداوند نمیتواند دروغ بگوید. همه جا هست، هیچ جا خالی از خداوند نیست. و بعد فرمودن اشهد ان عیسی ابن مریم روح الله. من شهادت میدهم و اعلام میکنم و اعتراف میکنم که عیسی پسر مریم، نه پسر خداوند، روح خداست. و کلمته، او کلمه خداوند است. القاها الی مریم البتول. خداوند کلمه مقدس خودش رو بر مریم پاک و مقدس القا کرد. الطیبه الحسینه. اینا دو صفتی است که پیامبر برای حضرت مریم میارن. مریم مقدس پاک بود و عفت اخلاقی داشت و خیانت تهمت‌های جنسی که به او زدن دروغ بود و او به راستی بدون پدر به دنیا آمد به خاص خداوند. همان خدایی که آدم علیه السلام را بدون پدر و مادر متولد و خلق کرد، عیسی را بدون پدر آفرید. حملت هم من روحه کما خلق آدم بیده و انی ادعوک الی الله وحده لا شریک له. بعد پیامبر به اون فرمودن که تو خدا پرستی، من تو را دعوت میکنم به سوی خداوند، خدای من و تو. وحده لا شریک له، اما او یکیست و شریک ندارد. من تو را دعوت میکنم به موالات علی طاعته، به اینکه مطیع خداوند باشیم و فرمانبردار او باشیم و به خدایی که موسی و عیسی و مرا فرستاد ایمان بیاوری و حکم و فرمان خداوند رو اطاعت کنی. فانی رسول الله، بدان که من دنبال قدرت و بردهداری و سلطنت و حکومت بر جایی نیستم، من پیام آور خداوندم. انی ادعوک و جنودک الی الله عز وجل، من تو و سپاهیان و ارتشت را دعوت میکنم به خداوند، خدایی که نظیر ندارد و برتر است. و قد بلغت و نصحت، من وظیفه خودم را انجام دادم و حقیقت رو به تو گفتم. من پیروزی و رشد تو رو میخوام. فقبلوا نصیحتی، نصیحت و خیرخواهی مرا بپذیرید و درود بر آنان که حقیقت را بشنوند و تسلیم حقیقت باشند. نجاشی چه جواب داد؟ بعد از اینکه با تعالیم اسلام از طریق یکی از مسلمان‌ها آشنا شد، گفت اینا همه چیزایی است که من به عنوان یک مسیحی میتونم بپذیرم، چون شما به تورات و انجیل و به عیسی و موسی احترام میگذارید. من حاضرم نبوت او را برای همه مردم اعلام کنم، چون سخنان او سخنان مسیح و موسی است. ولی چون هنوز مردم آماده نیستند و صاحبان قدرت آماده نیستند، من فعلا اعلام نمی کنم، میگذارم خودشون بشنوند و خود مردم تصمیم بگیرند. و بعد نامه نوشت به پیامبر که به نام همان خدایی که تو گفتی، خدای بخشنده مهربان. این پاسخ نجاشی است به محمد فرستاده خدا. من نیز اعتراف میکنم که جز خدا خدایی نیست، جز الله خدایی نیست. نامه شما را راجع به حضرت عیسی مطالعه کردم. تو گفتی که او انسان است نه خدا، اما پیام آور بزرگ خداوند است. به خدای زمین و آسمان سوگند، آنچه گفتی عین حقیقت است و من باور دارم. به مسلمانان بگو به اینجا پناه بیاورند، من از حقوق آنها دفاع خواهم کرد و فرزندم رارها را نزد شما میفرستم و صریحا اعمال اعلام میکنم که من ضامن حقوق مسلمانان خواهم بود، چون پیام اصلی پیام عدالت و اخلاق و برادری و خداپرستی است. متشکرم. اگر سوالی دارید بفرمایید.
تشکر می کنم. تفاوت بین شیعی و سنی چیه؟ چه نقشی القاعده و بنداغن ایفا می کنند؟ نقاطی می کنند تو جهان اسلام. یک مسلمان چه فکری داره؟ چجوری میان که در رابطه با وضعیت مصر و لیبی و تونسی؟
همطور که مسیحیان چند مذهب دارن و فرقه های مختلف، بین مسلمانان هم، یعنی همطور که شما ارتدوکس و پروتستان و کاتولیک دارید، مسلمان ها هم شیعه و سنی دارن. اما اختلاف بین شیعه و سنی ما شیعه هستیم، اما اختلاف ما اختلاف اصولی نیست، یعنی در مبنا پیامبر و قرآن، اعتقاد به قیامت و اعتقاد به نماز و بسیاری از احکام مشترکیم. اما در بعضی از مسائل کلامی اعتقادی، در تفسیر بعضی از آیات قرآن و در بعضی از مسائل فقهی و حقوقی و همینطور بعضی تفسیرهای تاریخ صدر اسلام اختلافاتی وجود دارد. ما ولی معتقدیم به وحدت مذاهب اسلامی، یعنی وقتی میگیم ما با غیر مسلمان ها هم برادر و دوست باید باشیم، دیگه اختلاف بین مسلمانان طبیعی است که نظر ما چیست. سوال دوم شون چیم؟ جهان اسلام از حدود 100 سال پیش کشورهای اسلامی به دست ارتشهای استعماری اروپایی و بعد آمریکا اشغال شدند و تمدن و امت اسلامی تقریبا از هم پاشید. همون استعمارگرانی که از 400 سال پیش آمدن و اجداد تو رو، سرخپوست ها و مردم این منطقه رو غارت کردن و قتل عام کردن. در این 190 سال اخیر در اثر این استعمار و استبداد یک مقاومت سنگینی در مردم مسلمان شروع شد که بزرگترین نقطه عطفش پیروزی انقلاب اسلامی در ایران بود 32 سال پیش. بعد از اون موج بیداری و مقاومت شروع شده و الان که حکومت مصر و تونس سقوط کرد یا حکومت یمن و بحرین در حال مورد اعتراض مردمان یا حکومت عربستان، اینا همه دیکتاتوری های غیر اسلامی و سکولارن و همشون وابسته به آمریکا، انگلیس و متحد اسرائیل. این گروه هایی که شما اسمشو بردید، اونا توسط خود غربی ها در افغانستان وقتی که در اشغال شوروی بود تقویت شدن و به وجود سازماندهی شد، ولی وقتی که شوروی و شکست خورد و کمونیست ها رفتند، بخشی از این بدنه با آمریکا هم درگیر شد. حالا من اصلا به اون گروه خاص کاری ندارم، ولی رسانه های غرب میخوان بگن تمام این مقاومت های مسلمانان در برابر استبداد و استعمار مربوط به اون گروه یا اون گروه و تروریزمه. ما با کشتن انسان های بیگناه مخالفیم. قرآن میفرماد جان یک نفر مساوی است با جان همه بشریت. اما مبارزه با استعمارگران و ارتشهای اشغالگر یک وظیفه دینی و اخلاقی است. گروه‌های افراطی در جهان اسلام هست، ولی اینا معمولاً ریشه هاشون به خود غرب برمیگرده. ما میگیم مقاومت در برابر استعمار تروریسم نیست. حالا از شما سوال میکنم و میخوام جواب بدید، واقعاً دفاع از سرزمین تروریسم؟ یعنی اگر به سرزمین شما کسی حمله کنه، شما دفاع نمیکنید از خونه هاتون؟ بفرمایید.
خیلی تشکر از زیارت شما. بله، ما در رابطه با این گفتگویی که ما داریم با امت اسلامی، برامون خیلی روشنه که اسلام واقعا صلحه. این توصیفی که شما از شخصیت حضرت پیامبر اکرم فرمودید خیلی برام جذاب و جالب بود، چون بالاخره به عنوان یک شخص و یک انسان داری توصیف می‌کنی. مثلا زمین نشسته، مثلا خورشید داره میتابه، یه ذره میگی مثلا نامه نوشته، و ما معمولا متاسفانه خیلی مقدس‌تر توصیف می‌کنیم انبیا رو و اون جنبه الهی بیشتر غالبه تو توصیف ما ها. اما توصیفی که شما فرمودید از حضرت پیامبر خیلی برام قشنگ بوده. بله، من یه سوالی داشتم برای اینکه برای خودم روشن بشه. شما فرمودید بودید که دولت یا حکومت اسلامی، یعنی شما بحث اسلام و حکومت یه جور نگاه میکنید، هم اسلام هم حکومت. اما ما اینجا اصلا نداریم مثلا حکومت مسیحی، داریم حکومت و کلیسا، یعنی دو تا بالاخره مطلب جداگانه است. و اینجا تقریبا حکومت لائیکه که جد، یعنی بالاخره همون بحث سکولاریسم.
البته این برمیگرده به یه تفاوتی، حالا ما از شباهت‌های اسلام و مسیحیت گفتیم، این نکته که شما فرمودید برمیگرده به یک تفاوتی است که بین نگاه اسلامی و نگاه مسیحی وجود داره. ما معتقد نیستیم که ایمان فقط رابطه است بین انسان و خدا، بلکه ایمان باید خودش رو در روابط انسان با انسان، در اقتصاد، در سیاست، در خانواده هم نشون بده، یعنی هم ابعاد فردی داره و هم ابعاد اجتماعی. یعنی ما معتقد نیستیم که فقط مثلا جمعه در مسجد یا یک شنبه در کلیسا ما مذهبی باشیم، بقیه روزهای هفته در بقیه جامعه تو بازار، دانشگاه، حکومت ما غیر مذهبی باشیم. یعنی دین فقط یک امر مقدس در حاشیه زندگی به عنوان دکور صحنه نیست، دین روش زندگی است. مثلا پیامبر اسلام میفرماند که اگر نماز بخوانید و دعا کنید اما به فقرا ترحم نکنید و برای عدالت اقتصادی و اجتماعی مبارزه نکنید، خداوند نماز و دعای شما را نخواهد پذیرفت. یا می‌فرماد شما نمیتونید شخصا در درون مذهبی باشی، اما بیرون در رفتار با خانوادت، با همسایت، با دیگران روابط غیر اخلاقی داشته باشی. بنابراین حکومت دینی از نظر ما معنیش این نیست که مثلا طبقه روحانیون امکانات بیشتری از زندگی و از قدرت و ثروت داشته باشند، بقیه مردم نداشته باشند. پیامبر اسلام می‌فرماند روحانی، مرد روحانی باید در سطح در کنار مردم و متوسط به پایین زندگی کنه و از حقوق فقرا و از حقوق ملت‌ها در برابر ظالمان باید دفاع کند و الا روحانی نیست. و می‌فرماد حکومت اسلامی حاکمان باید در کنار فقیران باشند و به اونها حقوق اونها رو رعایت کنند و اگر عدالت را رعایت نکنند اون حکومت اسلامی نیست. و یه تفاوت دیگه همینه که آیا میشه ماده رو از معنا جدا کرد؟ یعنی میشه گفت این مکان مال خداست، بقیه مال شیطانه؟ میشه گفت این آدم فقط روحانی است، بقیه همه جسمانی هن؟ میشه گفت بخشی از زندگی برای خدا، بقیه زندگی حذف خدا؟ پیامبر فرمودند که الدنیا مزرعه الاخره، دنیا مثل مزرعه است که ما آخرت را یعنی بعد از مرگ را تا قیامت در همین دنیا باید تدارک ببینیم. انسان از نظر ما انسان نباید خدا باشد تا مقدس باشد، بلکه باید خدایی باشد. ولذا قرآن راجع به حضرت عیسی می‌فرماید که در آیه 72 سوره مائده می‌فرماد مسیح پسر مریم است نه فرزند خدا، اما به فرمان خدا و با اعجاز الهی بدون پدر به دنیا آمد. قرآن می‌فرماد که خود مسیح گفت، قال المسیح یا بنی اسرائیل، خود مسیح گفت ای مردم، اعبدوا الله ربی و ربکم، فقط خدا را، خدای من و خدای شما، خدا را بپرستید. قرآن می‌فرماد حضرت مسیح گفت هر کس قائل به چند خدا باشد و برای خداوند شریک بگمارد به بهشت نخواهد رفت. ولذا نباید بگیم که مسیح باید خدا باشد تا مقدس باشد. نه، مسیح انسان است اما الگوست برای همه انسان‌ها، چون خدایی است، چون عبد خداست. در یه آیه دیگه در قرآن، آیات 116 و 117 همون سوره مائده، قرآن می‌فرماد، خداوند می‌فرماد خدا به عیسی گفت ای عیسی پسر مریم، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین، آیا تو به مردم گفتی که تو و مادرت مریم را خدا بدانند و بپرستند؟ مسیح گفت قال سبحانک، گفت خدایا تو پاکی، ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته. مسیح گفت خدایا من چنین حقی ندارم که به کسی چیزی را بگم که حق نیست و مردم را به عبادت خودم دعوت کنم، من آمدم تا مردم را به عبادت تو دعوت کنم. قرآن می‌فرماد عیسی پسر مریم به خدا گفت خدایا اگر من به مردم گفته بودم که مرا بپرستید و من خدا یا پسر خدا هستم، تو بهتر می‌دانستی، ما فی نفسی، اون چه در دل من است تو می‌دانی، انک انت علام الغیوب، تو همه آنچه را مخفی و پنهان است میدانی. ما قلت لهم، من به مردم نگفتم الا یک چیز، الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم. من فقط به بشریت گفتم که اونچه که تو به من فرمان داری که عبادت کنید خداوند را که خدای من و خدای شماست. در آیه دیگه در قرآن می‌فرماد قال انی عبدالله، عیسی مسیح گفت من بنده خدا هستم، آتانی الکتاب، کتاب مقدس را بر من فرو فرستاد و جعلنی نبی یا و مرا پیامبر قرار داد. این آیه 30 سوره مریم در قرآن. در آیه دیگری خداوند می‌فرماد لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا لله، مسیح هرگز امتناع نمی‌کند از اینکه بنده خدا باشد. در جای دیگه می‌فرماد خداوند، قرآن می‌فرماد خداوند کتاب و حکمت و تورات و انجیل را بر عیسی نازل کرد و او را به عنوان پیامبر به سوی بنی اسرائیل فرستاد. بنابراین میشه یک انسان بزرگی الهی باشه، الگو برای همه باشه، اما خدا نباشه. اتفاقا پیامبر در قرآن خداوند دستور میده به محمد که به مردم بگو من مثل شما بر خاک می نشینم و مثل شما قضا می خورم و مثل شما ازدواج می کنم، اما شما را به خدا و قیامت و به اخلاق و عدالت دعوت می. اصلا اگر پیامبران انسان نباشند چجوری برای ما الگو میشن؟ خداوند به محمد میگه، ایشون در قرآن فرماد که انی بشر مثلکم، من یه بشریم مثل شما، من خدا نیستم، اما یوها الیه، خداوند با من سخن میگوید. اما یه چیزم به شما بگم، ما همه پیامبران را معصوم میدانیم. ما معتقدیم مسیح و موسی و ابراهیم و نوح و محمد و بقیه پیامبران، اینا هرگز گناه نکردند، هرگز دروغ نگفتند و خیانت نکردند، فساد اخلاقی نداشتند، در کنار ظالمان و علیه مظلومان نبودند. همه پیامبران به فرمان خدا در کنار بردگان و فقیران بودند. بله، ما معتقدیم خدا نیست، بشر است، اما به اونها وحی می‌شده است. خب، خیلی تشکر میکنم از همه شما. متشکرم.
بگید امیدواریم شما را در ایران ببینیم. ایران.